نیمه شب به وقت ایرانه و ما هم طبیعتاً با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما همراه میشیم. با سلام و شب بخیر به شما در این نخستین لحظات روز دوشنبه 13 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو در مجله نیمه شب با شما خواهیم بود و به اتفاق مروری خواهیم داشت از طریق خبر، تحلیل و گزارش به مهمترین رخدادهای روز یک شنبه. نخست برای آگاهی از مهمترین خبرها با آزاده اسدی همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو بر عهده داشته. با سلام شما آزاده.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و ممنونم از شما. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که روز یکشنبه به مناسبت روز کارگر صحبت می‌کرد، با بیان اینکه مردم در انتخابات به گفته او بهترین‌ها را برگزیدند، از انتخاب 18 نماینده زن در مجلس آینده ابراز خوشحالی کرد. آقای روحانی در حالی از حضور 18 نماینده زن نام برد که همچنان وضعیت حضور مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس آینده نامشخص است. همزمان با روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان در بیانیه‌ای خواستار آزادی معلمان در بند شد. به گزارش وبسایت حقوق معلم و کارگر، سال گذشته معلمان در سراسر ایران به دلیل برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانیشان و اعلام خواستهایشان با هزاران ساعت بازجویی و احصا روبرو شدند. نویسندگان این بیانیه همچنین اعلام کردند حقوق معلمان نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی شرایط مشابهی با آنان دارند بسیار کمتر است. این تشکل همچنین خواستار ایجاد بیمه درمانی مؤثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با رمضان عبدالله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در تهران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار جنگ امروز در منطقه را ادامه جنگی دانست که به گفته او از 37 سال پیش با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رمضان عبدالله که همراه با هیئت جنبش جهاد اسلامی به ایران سفر کرده، با انتقاد از بی‌توجهی کشورهای عرب به فلسطینی‌ها گفته است اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، معلوم نبود چه بر سر کشورهای اسلامی و فلسطینی‌ها می‌آمد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم روز یکشنبه با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین دیدار و گفتگو کرد. جهاد اسلامی فلسطین یکی از گروه‌های نظامی فلسطینی است که آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورها از آن به عنوان یک گروه تروریستی یاد می‌کنند. رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی را عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. دکتر ایرج خسرو‌نیا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه رشد سرطان در ایران رو به افزایش است، گفت اگر جمعیت افراد مسن در ایران افزایش پیدا کند، ایران باید منتظر ابتلا به سرطان‌های بیشتری باشد. رئیس جامعه متخصصان داخلی سیگار را مهمترین عامل ابتلا به سرطان ریه، مثانه و پانکراس در ایران دانست. آقای خسرو‌نیا گفته است در ایران بسیاری از دانش آموزان مصرف دخانیات را از 15 سالگی به ویژه با قلیان شروع می کنند که این رویه باعث افزایش احتمال سرطان‌زایی در کشور می شود. شیوع بالای سرطان در ایران و کاهش سن ابتلا به این بیماری پرهزینه باعث شده برخی مسئولان از اصطلاح سونامی سرطان در کشور استفاده کنند. پارک گئون‌های، رئیس جمهوری کره جنوبی، برای دیداری رسمی از ایران بعد از ظهر یکشنبه وارد تهران شد. او در جریان این سفر سه روزه قرار است با مقام‌های بلندپایه ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهور دیدار کند. جمع زیادی از فعالان اقتصادی کره جنوبی از جمله مدیران بیش از 225 شرکت و سازمان اقتصادی او را در سفرش به تهران همکاری می‌کنند. خانم گئون‌های نخستین رئیس جمهور کره جنوبی است که پس از انقلاب 57 به ایران سفر می‌کند. و سازمان ملل اعلام کرده است در روز جمعه در مدیترانه دست کم 100 نفر غرق شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز جمعه با غرق شدن یک قایق بادی با 120 مسافر پس از ترک لیبی به سمت ایتالیا، 15 نفر هم مفقود شدند. کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان میگوید شهروندان نیجریه، ساحل آج، سودان، گینه و مالی از مسافران گم شده این قایق هستند. یک ماه پیش هم حدود 400 مهاجر غیرقانونی که تلاش داشتند با کشتی خود را از آفریقا به اروپا برسانند، در دریای مدیترانه غرق شدند.
خیلی ممنونم از آزاده اسدی. اینک نگاهی به سرفصل مطالب عمده‌ای که در مجله امشب خواهیم داشت. سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران و افق مناسبات اقتصادی و بازرگانی دو کشور. اما سوال این است که رابطه ایران با کره شمالی چگونه خواهد بود؟
کره شمالی در واقع میدونه که ایران برای پیشبرد اهدافش بهش نیاز داره و به عنوان یک همپیمان استراتژیک به ایران نگاه میکنه و میدونه که در واقع قدرت اصلی در داخل ایران دست همون نیروهاییه که دارن با کره شمالی ارتباط برقرار میکنن، نه اون بخشی که در حال حاضر به دنبال ایجاد گشایش با کشورهای غربی هستن و کره جنوبی کشورهایی که به نوعی با غرب ارتباط دارن.
شمارش آراء مرحله دوم انتخابات مجلس دهم به پایان رسید. با توجه به ترکیب مجلس جدید، چه راهی در انتظار قوه اجراییه در پیشبرد طرح‌های آینده وجود خواهد داشت؟
این مجلس از این جهت هم مهمه که بعد از مجلس های گذشته اصولگرا و بعد از مجلس ششم اصلاح طلب، یک مجلس اصلاح طلب اعتدالی که تونسته بین قوای موجود در جمهوری اسلامی همه و گونه ای از اعتماد و اطمینان رو به وجود بیاره.
برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی تعداد روحانیون در مجلس شورای اسلامی کاهش یافته و شمار زنان بیشتر شده است. پرهیز از روحانیت از کجا ناشی می شود؟
به گمانم اگر مردم روحانی توانمندی که تخصص و صلاحیت داشته باشه در سایر عرصه ها رو اگر ببینند ازش پرهیز نمی کنند. در واقع رأی آوردن کسی مثل آقای خاتمی و آقای روحانی در ادوار گذشته ریاست جمهوری هم به این دلیل بود که اونها به اندازه‌ای که از جریان رایج روحانیت فاصله گرفتند معتمد مردم شدند.
در مجله نیمه شب امشب گذشته از خبرهای جهان ورزش، پیام‌های تلفنی شما و گزارش‌های تحلیلی دیگر، در پایان با مجله هفتگی صدای دیگر وعده دارید. بعد از ظهر یک شنبه رئیس جمهوری کره جنوبی برای یک دیدار سه روزه با مقامات ایران وارد تهران شد. توان بالقوه روابط اقتصادی ایران و کره جنوبی دست کم 17 میلیارد دلار تخمین زده می شود، اما طی سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های بین المللی علیه ایران این روابط در حد 6 میلیارد دلار باقی مانده بود. با سفر رئیس جمهوری کره جنوبی و هیئت اقتصادی همراه او به ایران، سطح این مبادلات تا چه حد افزایش خواهد یافت؟ پاسخ در گزارش شاهین بشیری.
سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران در رسانه‌های دو کشور به عنوان سفری تاریخی معرفی شده است. در واقع سفر روز یک شنبه خانم پارک گون‌هی از این جهت که نخستین سفر یک رئیس جمهوری کره جنوبی به ایران محسوب می‌شود و هیئتی متشکل از 236 نفر از مسئولان و رئیسان بزرگترین شرکت‌های کره‌ای و صنایع این کشور وی را همراهی می‌کنند، از اهمیتی ویژه برخوردار است. با توجه به اینکه طی دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران میزان مبادلات تجاری دو کشور بسیار کاهش یافته بود، اولین اقدام دو طرف رساندن ارزش این مبادلات به بیش از 17 میلیارد دلار اعلام شده، میزانی که در سال 2011 بین ایران و کره جنوبی جریان داشت. طی سفر سه روزه این هیئت کره جنوبی قرار است رؤسای جمهوری دو کشور در مراسم امضای چندین سند همکاری و تفاهم‌نامه شرکت کرده و درباره اجرای طرح‌های زیربنایی در ایران مذاکره کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، حوزه‌هایی چون بهداشت، پزشکی، فرهنگ، مخابرات، اطلاع رسانی، ساخت بیمارستان، ساخت سد و خط آهن از دیگر بخش‌هایی است که طرفین برای امضای قرارداد و گفتگو در خصوص همکاری در این عرصه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. از نظر سیاسی با توجه به روابطی که ایران با کره شمالی داشته است، باید دید گسترش روابط جمهوری اسلامی با کره جنوبی به ویژه در شرایط فعلی که تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته چه تأثیری بر دیپلماسی ایران بر جای خواهد نهاد. محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، نروژ، با توجه به شناختی که از دستگاه دیپلماسی ایران دارد، معتقد است روابط ایران با کره جنوبی مانع تداوم روابط جمهوری اسلامی با کره شمالی نخواهد شد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی و روابط در واقع با کشورها رو در بیت رهبری جمهوری اسلامی تنظیم میشه و اونها میدونن این قضیه رو که جمهوری اسلامی برای پیشبرد اون موارد که با کره شمالی ارتباط داره باید روی بیت رهبری و اون بخش از قدرت حساب باز کنه. اما از طرفی چون دولت آقای روحانی به دنبال گشایش‌های اقتصادی هست و به دنبال اینه که خودش رو به کشورهایی که با غرب ارتباط بهتری دارن نزدیک کنه، دارن روابط اقتصادی خودشونو گسترش میدن و خود کره شمالی هم در واقع میدونه که ایران برای پیشبرد اهدافش بهش نیاز داره و به عنوان یک همپیمان استراتژیک به ایران نگاه میکنه و میدونه که در واقع قدرت اصلی در داخل ایران دست همون نیروهایی که دارن با کره شمالی ارتباط برقرار میکنن، نه اون بخشی که در حال حاضر به دنبال ایجاد گشایش با کشورهای غربی هستن و کره جنوبی، کشورهایی که به نوعی با غرب ارتباط دارن.
اشتیاق به گسترش روابط بین ایران و کره جنوبی به حدی بوده که حتی پیش از ورود هیئت کره جنوبی، وزیر نفت ایران افزایش فروش 300 هزار بشکه نفت به این کشور را اعلام کرد و در این حال از علاقه کره جنوبی به خرید میعانات گازی نیز خبر داد. بیژن زنگنه با این حال گفت هنوز مشکل بانکی با کره جنوبی حل نشده، ولی افزود این موضوع در حال پیگیری است. در حالی که کره جنوبی به ایران تنها از نظر یک تولید کننده مهم انرژی نگاه می‌کند، به گونه‌ای که خبرگزاری یونهاپ نوشته است، کره نمی‌تواند شریک به این مهمی و بزرگی را در عصر توسعه اقتصادی نادیده بگیرد، اما ایران اهداف بلند مدتی برای دستیابی به تکنولوژی کره جنوبی دارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در این زمینه گفت سندی برای توسعه همکاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات بین ایران و کره جنوبی در حال تدوین است که در آینده ای نزدیک به امضای وزیران ارتباطات دو کشور خواهد رسید. از سوی دیگر امید ایران به این است که بتواند الگوی مناسبی برای رشد سریع خود پیدا کند، زیرا کره جنوبی مدت کوتاهی پس از جنگ شبه جزیره کره اصلاحات خود را آغاز کرد و پس از دو دهه رشد شتابان به عنوان الگویی جهت دستیابی به توسعه برای دیگر کشورها قرار گرفت. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح رشد سریع اقتصاد کره جنوبی و درس‌هایی که ایران می‌تواند از این رشد بگیرد معتقد است
مقایسه کره جنوبی با ایران مقایسه بسیار پندآموزی است. میدونید تا پیش از انقلاب کره جنوبی بسیاری از مدیران بلندپایه خودشو به ایران میفرستاد برای کارآموزی در بخش خصوصی در ایران، برای اینکه دو کشور هر دو در آن زمان خیال رشد و توسعه داشتند و برای این کار بخش خصوصی نقش مهمی به عهده داشت و چون ایران توانسته بود در بخش‌های صنعتی مختلفی مثلا داروسازی، مثل لوازم خانگی پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته باشد، کره جنوبی مدیرانش رو میفرستاد برای اینکه در بخش خصوصی ایران کارآموزی بکنه. خب در سه دهه گذشته دو کشور سرنوشت متفاوتی داشتن. شوربختانه بزرگترین صدمه که به اقتصاد ایران خورد آن است که بخش خصوصی به یک پاره از میان رفت، همه چی دولتی و مصادره شد. امیدوارم مهمترین درسی که ایران یاد میگیرد آزادی بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی و کنار گذاشتن یک الگوی ورشکسته اقتصادی است. الگوی ورشکسته اقتصادی همان اقتصاد خودکفاست، همان چیزی که به یک کلام آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد درونزا یا همچین کلماتی استفاده میکنن. موتور اصلی رقابت در بازار داخلی و بازار خارجی است.
کره جنوبی چهارمین اقتصاد برتر قاره آسیا و سیزدهمین اقتصاد دنیا شناخته می شود و از رشد اقتصادی قابل قبولی برخوردار است. در میان کشورهای شرق آسیا شاید بتوان کره جنوبی را از جهات اقتصادی منحصر به فرد و حتی پیشتاز به شمار آورد.
شاهین بشیری گزارش می داد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که می‌گذشتیم. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شانگهای
به دنبال اعلام نتایج دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اکنون اختلاف بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب و اینکه چه کسی باید رئیس مجلس بشود، دستمایه جدل میان جناح‌های مختلف حکومتی شده. جواد کوروشی.
شمارش آرای مرحله دوم انتخابات مجلس دهم روز شنبه به پایان رسید و تکیه زنندگان آینده بر 68 کرسی مجلس دهم انتخاب شدند. در رسانه‌ها در ایران اختلاف بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب همچنان داغ و در جریان است. رسانه‌های تندرو نزدیک به اصولگرایان مانند خبرگزاری فارس روز یکشنبه با انتقاد از به نوشته فارس صداقت رسانه‌ای رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان می‌نویسد که در انتخابات مجلس دهم اصولگرایان 126 کرسی، اصلاح طلبان 112 کرسی، مستقلین 42 کرسی و اعتدالگرایان نیز 9 کرسی را از آن خود کردند. این در حالی است که رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان و نزدیک به دولت شمار نمایندگان اصولگرا در مجلس دهم را حدود 80 نفر شمارش کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، کسانی که با شعار اصلاح طلبی یا با شعار لیست امید یا طرفداری از دولت یا با شعار مستقل بودن رأی آوردند حدود 230 نفر هستند. به نوشته انتخاب، کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری به شکست اصولگرایان در انتخابات اذعان دارد و میگوید اصولگرایان باید بپذیرند که در این انتخابات همچون انتخابات سال 92 شکست خوردند. سایت خبری تابناک وابسته به محسن رضایی هم بر این باور است که نه اصلاح طلبان و نه اصولگرایان در مجلس آینده نقش تمام کنندگی خواهند داشت، بلکه اصلاح طلبان برای رسیدن به خواسته های خود به آرای مستقل ها وابستند. محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در مشهد، درباره اهمیت ترکیب مجلس دهم و تأثیر آن بر فضا و فرایند سیاسی آینده به رادیو فردا میگوید دست کم مجلس میتواند رویکرد افراطی مجلس نهم در برابر دولت را اصلاح کند.
به نظر میرسه که این مجلس در جهت هدفی که دنبال میشد داره شکل میگیره. اون هدف این بود که مجلسی شکل بگیره در رفتار و کنش و روش مخالف یا مغایر رفتار مجلس قبلی و در نتیجه معین و کمک و یاور دولت در تحقق برنامه‌های توسعه اعلام شده و از جمله تحقق برجام، چه در مورد داخلی و چه در مورد بین‌المللی. این مجلس به نظر میرسه که 3-4 تا کار خیلی تعیین کننده رو میتونه سامان بده. اول اینکه رویکرد افراطی مجلس نسبت به دولت رو متوقف کنه و در جهت هماهنگی بیشتر بین قوا و به نوعی ایفای نقش بالانسر جهت‌گیری داشته باشه، کاری بکنه که بین قوای مختلف کشور نوعی همراهی و همگامی توأم با نظارت کنترل کننده ایجاد بکنه. این مجلس از جهت هم مهمه که بعد از مجلس های گذشته اصولگرا و بعد از مجلس ششم اصلاح طلب یک مجلس اصلاح طلب اعتدالی که تونسته بین قوای موجود در جمهوری اسلامی همه و گونه ای از اعتماد و اطمینان رو به وجود بیاره.
در کنار اختلاف نظر بر سر وابستگی سیاسی نمایندگان منتخب مجلس دهم، ترکیب هیئت رئیسه مجلس و شخص رئیس مجلس هم از موضوع های داغ مورد بررسی در تهران است. سهیلا جلودارزاده، نماینده منتخب از تهران، به خبرگزاری ایسنا میگوید همه میتوانند در اداره مجلس برای رسیدن به اهداف مشترک ملی نقش داشته باشند، اما رقابت بین محمد رضا عارف و علی لاریجانی بر سر کسب کرسی ریاست مجلس در جلسات آینده مشخص میشود. کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم به انتخاب میگوید با توجه به ترکیبی که مجلس به خود گرفته است، ریاست باید به نام آقای عارف باشد، ولی نباید تنها از این دید نگاه کرد، بلکه باید دید جامعه چه خواسته هایی دارد. درباره گمان زنی ها بر سر رئیس احتمالی مجلس دهم هم آقای جوادی حصار بر این باور است که
من نظر شخصی خودم اینه که آقای عارف اگر رئیس بشه بهتره، ولی این در حقیقت نمایندگان مجلس هستن که با توجه به جمع شرایط فراکسیون مجلس تصمیم میگیرن که چه کسی اگر رئیس مجلس باشه بهتر میشه به اهداف مطرح شده در انتخابات دست یابد. از این جهت خوبه که آقای عارف بشه رئیس مجلس که نوعی از تحول رو هم در ساختار قوه به وجود میاره، یعنی بالاخره اگر مخالف خطایی هم داره صورت میگیره از جانب کسانی است که همواره اعمال نفوذ کردن تا کمترین اخبار و اطلاعات از حوزه طالبان در افکار عمومی مطرح بشه. وقتی آقای عارف مرغان رئیس حوزه مقننه در مناسبات سیاسی کشور دخالت داشته باشه، صدا و سیما، رسانه ها چاره ای قانونا ندارن جز اینکه به پوشش اخبار مرتبط با مجلس و آقای عارف بپردازن. به سطح آمدن عادی و روزمره اخبار مرتبط با آقای عارف و به نحوی اخبار مرتبط با حوزه گفتمان اصلاح طلبی به عادی سازی روابط بین جریان های سیاسی کشور خواهد انجامید. همراه یه اونها با عناصر اعتدالی مثل آقای روحانی به نظرم به نوعی از آشتی ملی منجر خواهد شد که نیاز تکیه روز کشور خواهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر با استقبال از نتایج انتخابات اخیر مجلس ابراز امیدواری کرد که مجلس آینده با دولتش همکاری بیشتری داشته باشد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تنها 16 تن از نمایندگان مجلس روحانی هستند. این تعداد کمترین میزان حضور روحانیون در کل مجالس جمهوری اسلامی است، در حالی که شمار زنان نسبت به مجالس دیگر این بار افزایش یافته است. وحید پوراستاد.
در دوره‌های مختلف ادوار مجلس ایران همواره روحانیون حضوری پرشمار و مؤثر داشتند. در دوره اول مجلس شورای اسلامی 164 نفر و در مجلس دوم 153 نماینده روحانی بودند. در مجالس بعدی و در هر دوره این آمار کمتر شده، به صورتی که از مجالس سوم به بعد تعداد روحانیون به زیر 100 نفر و از مجلس ششم به بعد تعداد روحانیون به کمتر از 50 نفر رسید. هرچند در مجلس نهم تنها 27 روحانی حضور دارند، اما در انتخابات اخیر و برای دهمین دوره مجلس تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند. کمترین تعداد حضور روحانیون در کل ادوار مجالس جمهوری اسلامی ایران. احمد منتظری روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
من فکر میکنم دو عامل هست. یکی این که مردم از روحانیت و از حکومتی که به اسم روحانیون هست خواه نخواه خدمت میخوان، خدمت بیشتر میخوان و این 37 سال به اون نتیجه که میخواستن نرسیده اونجور که باید شاید و اینجور مردم هم به حرف و قول و این چیزهای اکتفا نمیخوان بلکه عمل میخوان و این هست که اقبال مردم این مقدار کم شده و یک مقدار هم خود روحانیون در اثر تجربیات که به دست آوردن دیدن که در خارج از حاکمیت باشن بهتر میتونن کار کنن، موثرتر میتونن باشن و خیلی از روحانیون هم از حضور و کاندیدا شدن امتناع کردن به این دلیل و به این دو جهت من فکر میکنن که تعداد روحانیون کم و کمتر شده.
محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم از دو منظر به کاهش حضور روحانیون در مجلس دهم نگاه میکند.
اگر از منظر روحانیون به ماجرا نگاه کنیم اتفاق بدی براشون باید باشه، به این معنا که این نشان دهنده کارنامه اونها و نمره ای است که مردم به کارنامه اونها دادن و به تدریج اونها رو از عرصه سیاست فرضی به معنای عام و قانونگذاری به معنای خاص بیرون گذاشتن. اما اگر از منظر جامعه به ماجرا نگاه بکنیم، اتفاق خوبی است که برای روحانیت هم این اتفاق میتونه خوب باشه، به این معنا که مردم به تدریج تجربه های تاریخی رو دارن در کشور ما هم بهش میرسن، یعنی روحانیون رو دارن از این عرصه ها میرانند به عرصه هایی که صلاحیتش رو دارن، یعنی همون چیزهایی که در ذیل عنوان وعظ و خطابه و معنویت و آخرت هست و کار زمین و قانونگذاری برای زمین و زمان رو به عهدش واگذار میکنه.
از مجلس اول تا ششم روحانیون مشهور و صاحب نام در مجالس نفوذ و تاثیرگذاری بسیاری داشتند، تا جایی که در تمام شش دوره اول رئیس مجلس روحانی بود، از هاشمی رفسنجانی گرفته تا علی اکبر ناطق نوری و مهدی کروبی. اما از دور هفتم مجلس تا امروز حتی روحانیون نتوانستن کرسی ریاست مجلس را داشته و کم کم نیز مجلس از چهره های تأثیرگذار روحانیت خالی شد که مسئله در انتخابات مجلس اخیر نموده بیشتری دارد. محمد جواد اکبرین:
به گمانم اگر مردم روحانی توانمندی که تخصص و صلاحیت داشته باشه در سایر عرصه ها رو اگر ببینند ازش پرهیز نمی کنند. رأی آوردن کسی مثل آقای خاتمی و آقای روحانی در ادوار گذشته ریاست جمهوری هم به این دلیل بود که اونها شبیه جریان رایج روحانیت نبودند و به اندازه‌ای که از جریان رایج روحانیت فاصله گرفتند معتمد مردم شدن. اگر در این دوره همچنین کسانی رو داشتیم به گمانم رأی می آوردن، ولی ظاهرا در روحانیون کنونی مجلس هیچ کسی که برای مردم ثابت شده باشه که از جریان رایج روحانیت که مردم بهش روی کرد منفی دارن فاصله داره دیده نشده و طبیعتا هم وارد مجلس نشده.
اگرچه در هر دوره تعداد روحانیون مجلس کمتر و کمتر شده و در این دوره تنها 16 روحانی وارد مجلس شدند، اما در مقابل شمار زنان مجلس بیشتر شده. هرچند هنوز فاصله زیادی بین تعداد نمایندگان مرد و زن در مجلس ایران وجود دارد، اما در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 18 زن صاحب کرسی شدند. اگرچه وضعیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان هنوز نامشخص است، اما این تعداد بیشترین تعداد حضور زنان در تمام ادوار مجلس است. احمد منتظری، روحانی شیعه در قم و فرزند آیت الله حسین علی منتظری:
قدم رو به جلو هست، یعنی احترام گذاشتن به نیمی از جمعیت انسان‌ها که بسیاری از خانم‌ها می‌بینیم که آدم‌های فرهیخته هستن، در جاهایی که اداره کردن نتیجه مثبت و نمره خوبی گرفتن و اون حرکتی که می‌خواد از اون سنتی بودن به طرف مدرنیته بره و اون احترامی که به نیمی از جمعیت گذاشته بشه به تدریج داره شکل می‌گیره، ولی خب سرعتش کم هست و امیدواریم پایدار باشه. یعنی شیبی که رو به بالا هست و رو به جلو هست این ادامه پیدا کنه.
در انتخابات مجلس دهم اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نزدیک به دولت حسن روحانی پیروزی نسبی نسبت به اصولگرایان به دست آوردند و مستقل ها نیز حدود 1/3 کرسی های مجلس را کسب کردند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در طول روزهای انتخابات شما شنوندگان گرامی هم نظرات خودتون رو درباره انتخابات بیان کرده اید. در اینجا بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره انتخابات و دیگر مسائل مختلف نظر داده اید به اتفاق میشنویم.
این کسایی که مردم ایران زدن تو دهنشو گفتن یک شما رو نمیخوریم، تندروی مذهبی بودن و اصولگرایان، بازن قد پرو هستن که دست سر مردم ایران بر نمیدارن. حالا دیگه که دستشو به هیچ بند نیست ایراد از آقای روحانی میگیرن. 12 سال کشور دستتون بود، 8 سال دوره احمدی نژاد. چه کار کردیم؟ جز تحریم و بدبختی و فقر و نداری چی دادیم به مردم ایران؟ حالا که آقای روحانی میخواد با همه دنیا خوب بشه، همه کاری برای ایران کرده، آقای روحانی میتونه برای یک گوشه یک قدم مال و ثروت داره، خوش زندگیشو بگذارونه مثل شبایی که همه ایتون تا وزتون خوب میشه میرین خارج اونجا زندگی میکنین، ولی آقای روحانی داره دلسوزانه برای مردم کار میکنه. هیچ حالا دیگه مردم محلتون نمیذارن، ایراد از آقای روحانی میگیرید؟ مردم نمیخوانتون، بیرین کنار. با چه زبونی بهتون بگم؟ وقت خوش.
نظر من در رابطه با انتخابات مجلس ایران این است که اصلاح طلبان و اعتدالگرایان و حامیان دولت اکثریت کرسی های مجلس را به دست آوردن که از نظر من بسیار رضایت بخش است و 80% اعتماد میدم که جناب آقای عارف ریاست آینده مجلس را در دست خواهند گرفت و آقای لاریجانی و امثال او دورانشان دیگه به سر آمده. احمد هستم از یاسود، خدا نگهدار همه شما باشه.
آقای بابدی کربانی گفتند امر به معروف و نهی از منکر نیاز به قانون نداره. پس شما حکومت بی قانون هستید، ما حکومتی میمیم که قانون داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب در اینجا بشنویم خبرهای جهان ورزش رو ببینیم که فریبرز غریب برای ما از چه خبر میده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای گرفتن حق پخش مسابقات از صدا و سیما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه نوشت. هفته گذشته سیفی مدیر بازرگانی صدا و سیما در جمع خبرنگاران آب پاکی را روی دست فدراسیون ریخت و صراحتاً اعلام کرد که فوتبالی‌ها از صدا و سیما بابت حق پخش چیزی عایدشان نخواهد شد.
سازمان صدا و سیما چون یک بخش در واقع بگیم از نظر بودجه یک بخش حاکمیتی و دولتی هست، نمیتونه حق پخش تلویزیونی رو به بخش خصوصی یا بخش دیگه پرداخت کنه که این هم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده به هم فدراسیون فوتبال و هم سازمان صدا و سیما.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هشدار داد که از ورود دوربین‌های تلویزیونی به ورزشگاه‌ها جلوگیری می‌کند و برای احقاق حقوق باشگاه‌ها به مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی نامه نوشت. به گزارش سایت تابناک، فدراسیون فوتبال در مورد پخش بازی‌ها با یک شرکت اینترنتی وارد مذاکره شده تا از این طریق حق و حقوق فوتبال را دریافت کند. داستان حق پخش چند سالی است که به یکی از حاشیه‌های مهم فوتبال ایران تبدیل شده. سایت کمیته بین‌المللی پاراولمپیک روز یکشنبه نام زهرا نعمتی، بانوی معلول تیراندازی ایران را در جمع چهره‌های محبوب پاراولمپیک 2016 ریو قرار داد. زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان به عنوان یک چهره استثنایی هم سهمیه المپیک و هم سهمیه پاراولمپیک 2016 را برای ایران کسب کرده است و یکی از امیدهای کسب مدال برای کاروان ورزش این کشور در المپیک است. تیم فوتبال دختران زیر 14 سال ایران روز یکشنبه در بازی رده‌بندی مسابقات جنوب و مرکز آسیا در تاجیکستان با 7 گل تیم میزبان را شکست داد و در مکان سوم ایستاد. دختران فوتبالیست ایرانی در نیمه نهایی از هند شکست خوردند و فرصت رسیدن به فینال را از دست دادند. و بازی بزرگ یکشنبه لیگ برتر فوتبال انگلیس بین منچستر یونایتد و لستر سیتی در اولد ترافورد 1-1 مساوی شد و این تساوی درد هیچ کدام از این دو تیم را دوا نکرد. لستر در صورت پیروزی می توانست تاریخ ساز شود و جشن قهرمانی فصل برپا کند، و شیاطین سرخ هم در صورت برد جای خود را برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا تثبیت می کردند. یک شنبه همچنین در دو نتیجه مهم دیگر منچستر سیتی 2-4 در خانه ساوثهامپتون به زانو درآمد و لیورپول 1-3 برابر سوانسی تسلیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در ادامه برنامه مجله نیمه شب امشب به نخست گفتگو با یک تحلیلگر رو درباره سخنان روز یکشنبه حسن روحانی که در آن از نتایج انتخابات استقبال کرده میشنویم. سپس گفتگوی خواهیم داشت با یکی از امضا کنندگان نامه به رهبر جمهوری اسلامی که در آن از رهبری خواسته با درخواست مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه علنی موافقت کنه. پس از آن نظر یک تحلیلگر رو درباره اوضاع بحرانی عراق خواهیم شنید و پس از گزارشی درباره روز اول ماه می برنامه صدای دیگر تقدیمتون میشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در سخنانی از نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس استقبال کرد. آقای روحانی همچنین بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دفاع کرد و منتقدان برجام را افرادی بدبین و بدگمان خواند. برای بررسی بیشتر سخنان رئیس جمهوری، رضا جمالی گفتگویی داره با مصطفی خسروی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در روم و نخست از او درباره علت استقبال حسن روحانی از نتایج انتخابات مجلس میپرسه. مصطفی خسروی:
طبیعتاً برای آقای روحانی بسیار مهم بود که در یک سال باقی مانده از دولت خودشون با مجلسی سر و کار داشته باشن که کمترین مشکل رو جلوی پای دولت بذاره. مجلسی که الان به وجود اومده اکثریت نسبی شخصی رو اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و مستقل‌ها در اختیار گرفتن و یک اقلیتی رو، اقلیت حدود 30% و گروه‌های تندرو، جناح‌هایی که در حداقل 3 سال گذشته برای دولت موانع زیادی رو به وجود آوردن، این گروه‌ها در دست گرفتن. خب این پیغامش برای آقای روحانی بسیار واضح است که میتونه حداقل در یک سال آینده برنامه‌هایی رو که داشته، وعده‌هایی رو که داده عملی کنه. باید ببینیم که آقای روحانی میتونه با این مجلس این کار رو انجام بده یا نه.
آقای خسروی، آقای روحانی امروز در بخشی از سخنرانیش گروهی رو خطاب قرار داد به نام بدبین‌ها و بدگمان‌ها. مشخصاً اشاره ایشون به کدام جریان سیاسی یا شخص خاصی است؟
در وهله اول مطمئناً منظور آقای روحانی دلواپسان هستن، گروهی که در چند سال اخیر در ماجرای پرونده هسته‌ای ایران معروف شدن. جبهه پایداری مهمترین جریان سیاسی هست که این گروه رو رهبری می‌کنه و یا نمایندگی می‌کنه، اما تنها نیستن. نیروهای در سپاه پاسداران، نیروهای در جریان افراطی راستگرای ایران حضور داشتن و دارن که در طول 3 سال گذشته حداقل بارها تلاش کردن که مانع از ثمر رسیدن برجام بشن، تلاش کردن که اذهان و افکار عمومی رو ناامید کنن از مسیر برجام. و خب آقای روحانی امروز داره تأکید میکنه که با تمام این کارشکنی ها دولت سعی کرده تا امروز برجام رو جلو بیاره و امیدواره که حداقل با مجلس جدید این اتفاق دیگه نیفته و یک کمی فضا متعادل بشه.
آقای خسروی، اشاره‌ای به برجام داشتید. به نظر شما افق این اختلاف نگاه در مورد برجام در درون حاکمیت نظام تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ببینید، امروز آقای روحانی در صحبتشون یک اشاره بسیار زیرکانه داشتن، اون هم این که هر چیزی که در برجام به تصویب رسیده بارها در موردش گفتگو شده. اشاره کردن که رفته و آمده، منظورشون به بیت رهبری، زیر نظر رهبری بوده. مطمئنا هیچ چیز در برجام بدون نظر بیت رهبری تصویب نشده. و اگر امروز آقای خامنه ای در سخنرانی‌های عمومی در بین نیروهایی که وابستگی ذهنی و فکری به ایشون دارن خودشون رو سعی میکنن مخالف برجام یا منتقد برجام نشون بدن، دلیلش انتقاد واقعی به برجام نیست. طبیعتا دلیلش حفظ اون شخصیتیه که آقای خامنه‌ای در 30 سال گذشته از خودش به عنوان کسی که مخالف هر گونه رابطه سیاسی، اقتصادی، تجاری با غرب به خصوص آمریکا بوده است. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کسی میدونه که اگر قرار کشور در آینده نزدیک به یک ثبات اقتصادی و حتی سیاسی برسه، نیازمند این هست که برجام رو جلو ببره. بیشتر سعی میکنه از انتقاداتی که انجام میده بتونه اون جایگاه خودش رو در بین افکار عمومی حفظ کنه، ولی در واقع هیچ اتفاقی همونجوری که امروز آقای روحانی هم تاکید کرد بدون نظر آقای خامنه‌ای نبوده. این بیشتر یک بازی سیاسی هست که البته در این وسط بیشترین فشار هم متوجه آقای روحانی خواهد بود، چرا که رهبر یک طرف نقش مخالف رو بازی میکنه ولی در واقع موافق بوده و هست و بدون نظرشون مطمئنن هیچ اتفاقی نیفتاده.
مصطفی خسروی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شش نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند اگر اصرار به ادامه حصر رهبران جنبش سبز دارد، مقدمات انجام درخواست مهدی کروبی را برای تشکیل دادگاه علنی فراهم کند. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در فروردین در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری اعلام کرد رفع حصر را در اختیار او نمی‌داند و از حسن روحانی خواست از آنچه حاکمیت مستبد خواند بخواهد او را در دادگاه علنی محاکمه کند. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه، نماینده پیشین مجلس و از امضا کنندگان این نامه گفتگو کرده و نخست درباره مواردی که در این نامه به آنها اشاره شده پرسیده. حسن یوسفی اشکوری در آلمان:
اونچه ما در این نامه نوشتیم به یک معنا بازگویی همون خواسته ها و مطالبات آقای کروبی بوده. ما در اینجا استناد کردیم به موارد مختلفی از قانون اساسی، اصول متعدد قانون اساسی، به این رو بیاد رهبر جمهوری اسلامی آوردیم، گفتیم که طبق این اصول هم شما مسئول هستید و هم رئیس جمهور که مورد خطاب مستقیم آقای کروبی بوده و هم دستگاه قضایی، مجموعه اینها موظفن که این اصول رو رعایت بکنن. و بعد هم نکته مهمی که بهش اشاره کردیم این است که مسئولیت حصر رو آقای خامنه‌ای بر عهده داره و بنابر درسته که نامه آقای کروبی خطاب رئیس جمهور هست، اما همچنان که خود آقای کروبی هم به درستی گفته، آقای روحانی توان این کار نداره، مسئولیت این حس رو نداره و در اختیار او هم نیست. همه میدونن، مسئولان خود جمهوری اسلامی هم بارها تکرار کردن که مسئولیت مستقیم این حس بر عهده آقای خامنه ای، در حالی که طبق اصول متعدد قانون اساسی این نقض قانون هست و کسی رو نمیتوان با فرمان هیچ کسی، ولو با فرمان رهبری یا هر مقام دیگری، بدون محاکمه، بدون دادرسی عادلانه محکوم کرد، چون حصر خانگی خودش نوعی زندانه، محرومیت از حقوق اجتماعیه و بنابراین هم خلاف اصول متعدد قانون اساسی هست، هم خلاف اصول و موازین مذهبی هست و همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار دادیم.
شما و دیگر امضا کنندگان این نامه به اصل 168 قانون اساسی هم اشاره کردید و گفتید که سوگند یاد کردید به حفظ حقوق ملت و مردم پایبند باشید. در مورد اصل 168 قانون اساسی توضیح میدید برامون؟
در اونجا میگه که اتهامات سیاسی یا جرائم سیاسی در دادگاه علنی با هیئت منصفه خواهد بود. آقای کروبی هم به همین اصل اشاره کرده بود، ما هم به همین اصل اشاره کردیم و گفتیم که به هر حال اگر به رهبر جمهوری اسلامی گفتیم که رفع حصر باید انجام بشه به خاطر اینکه اصلش غیر قانونیه، ولی حالا اگر به همون هم رضایت نمیدین، یعنی حاضر به رفع حصر نیستید، حداقل طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله 168 قانون اساسی بیایید به خواسته آقای کروبی هم بدید و دادگاه علنی و طبق اصول قانون اساسی انجام بدید و به هر حال اگر در نهایت همونجور که خود آقای کروبی گفته هر حکمی هم که بدین ایشون تن خواهد داد و قبول کرده و حتی تجدید نظر هم نمیخواد. مهم همین است که قانون و روند قانونی طی بشه.
آقای اشکبری، شما و دیگر امضا کنندگان این نامه رهبر جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادید. احتمالاً هم انتظار ندارید که آیت الله خامنه ای پاسخی به این نامه بده. فکر میکنید که خطاب قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی چقدر برای برگزاری دادگاه عادلانه برای رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 موثره؟
در جمهوری اسلامی این نامنگاری ها، البته فقط هم جمهوری اسلامی نیست، در گذشته هم اینجوری بوده، ماهیت نامه های سرگشاده این است که خطاب افکار عمومی است، دادخواهی در محکمه وجدان عمومی است و خود آقای کروبی هم که نوشته همینجوری بوده. در گذشته هم بارها و دهها بار نامنگاری هایی که به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دستگاه قضایی امثال این انجام میشه، بیشتر هدف آگاهی بخشی هست، بسیج افکار عمومی هست و اینکه مردم در جریان مسائل قرار بگیرن. به خصوص در دوران آقای خامنه‌ای که بارها تجربه شده که این نوع نامنگاری ها و درخواست ها هم هرگز اجابت نشده، نه پاسخ مستقیم داده شده و نه در عمل هم اینها مورد اعتنایی قرار گرفته. و بعد خطاب غیر مستقیم نامه آقای کروبی آقای خامنه‌ای بود که تحت عنوان دستگاه مستبد ازش یاد کرده. حداقل 6 7 مورد اونجا به طور با کنایه ابلغ از تصریح آقای کروبی آقای خامنه‌ای رو مسئول مسائل مملکت و 88 و زندان‌ها و انحرافات و مشکلاتی که الان هست میدونه، دولت احمدی نژاد، همه اینها رو زیر سر آقای خامنه‌ای میدونه و درست هم هست. ما فکر کردیم که به جای اینکه آقای روحانی رو مورد خطاب قرار بدیم که در عمل پاسخگو نیست، رهبر رو مورد خطاب قرار بدیم که مسئولیت مستقیم هست رو در اختیار داره، ضمن اینکه متاسفانه طبق تفسیری که آقای خامنه‌ای دیگران از اصل 57 قانون اساسی دارن که اونجا مسئله ولایت مطلق مطرح شده، رهبر جمهوری اسلامی هم هرگز خودش رو در نهایت دادگاهی نه حتی در برابر مجلس خبرگان پاسخگو نمیدونه. یک مقامی هست که قدرت و اختیار موافق قانون داره اما در این حال پاسخگو هم نیست.
حسن یوسفی اشکبری به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ میداد. در پی اعتراضات گسترده در بغداد، حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز یکشنبه در یک دیدار اضطراری با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و سلیم جبوری رئیس مجلس عراق شرکت کرد تا ورود معترضان به منطقه سبز بغداد را بررسی کنند. به گزارش رویترز، صحنه سیاسی عراق در ماه‌های گذشته شاهد نزاع حیدر عبادی و گروه‌هایی است که تلاش می‌کنند از مبارزه با فساد در عراق جلوگیری کنند. ژان خاکزاد در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره واکنش نخست وزیر عراق به تحسن و تظاهرات در منطقه سبز بغداد پرسیده. حسن هاشمیان:
آقای عبادی، ایشون از این کاری که آقای مقتدی صدر کرده و طرفدارانش انجام دادن خیلی عصبانیه و امروز هم اعلام کرد که ممکنه این افرادی که به این شکل غیرقانونی وارد این منطقه شدن دستگیر بشن. میتونم دلیلش این باشه که اون اصلاحاتی که در هفته گذشته صورت گرفت و فقط 5 وزیر دست دوم تغییر پیدا کردن، در حالی که آقای صدر و اون طرفداران اصلاحات می‌خواستن که وزارت کشور، وزارت خارجه و به خصوص وزارت دارایی تغییر کنه، با آنها تغییر نکردن، عاملی شد که صدر این گام جدید رو به این شکل برداره.
آقای هاشمیان، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه از حیدر عبادی نخست وزیر و همینطور سلیم جبوری رئیس مجلس خواسته که در یک نشست اضطراری شرکت کنند. این نشست برگزار شده، آیا نتیجه‌ای هم در بر داشته؟
این نشست برگزار شد، در خانه خود آقای فؤاد معصوم برگزار شد، منتها در مورد اصلاحاتی که بایستی انجام بشه و توافقهایی که بایستی در این زمینه صورت بگیره هیچ پیشرفتی نداشته. این معنیش اینه که بحران بر سر اصلاحات یا تغییر کابینه یا امسالانها ادامه خواهد داد. منتها توافقی که صورت گرفت در مورد اینکه چگونه با این افرادی که وارد منطقه سبز شدن برخورد بشه، نیروهای امنیتی را زیاد کنن و دولت در برابر این کارها بیسته. منتها اتفاقی که الان افتاده و موجب شده که دولت و همینطور ریاست جمهوری و بقیه گروه ها رو مسئله امنیت منطقه سبز تاکید کنند و مسئله اصلاحات رو یک مسئله بعدی و در گفتگوهای آینده مطرح کنند، این که مقتدا صدر هر چه الان داره جلو میاد تنها شده. قبلا در واقع در بلوک شیعه هم جماعت آقای عمار حکیم حمایت میکردن از اصلاحاتی که مقتدا صدر مطرح میکرد، هم حزب فضیلت شیعی حمایت میکرد، کردها هم به شکلی حامی اصلاحات بودن. الان کردها به شدت از کاری که آقای مقتدا صدر انجام داد و وارد منطقه سبز شد ناراحتن و عصبانی هستن و انتقاداتی رو متوجه این حرکت کردن.
آقای هاشمیان، از مقتدا صدر شما گفتید، مقتدا صدر در چه فکریه؟
مقتدا صدر از ابتدای سقوط صدام حسین داعیه رهبری جدید عراق رو داشت و خودش رو به عنوان یک ولایت فقیه ناطقه مطرح میکرد در برابر مرجعیت دینی که اون رو صامته یا سکوت کرده در نظر میگرفتن. منتها اون موقع وسیلهی برای عرض اندام خودش نداشت، اما الان که مسئله فساد اداری مطرح شده فکر میکنه که میتونه رهبری انقلاب جدیدی رو در عراق به عهده بگیره، ضمن اینکه هم شکل و ظاهرش رو هم تقریبا به شکل خمینی در آورده که یه مقداری هم جنبه رهبریت بگیره و حتی فرقی از صحبتهایی که انجام ده شبیه صحبتهای خمینیه. بخصوص یکی دو روز پیش صحبت کرد که با هیچ فرد سیاسی دیدار نخواهد کرد. این دقیقا ما رو به یاد جمله خمینی مینداخت که وقتی در پاریس بود از سیاست مداران میخواست که قبلا از تعلق سیاسی خودشون استعفا بدن و بعد به دیدارش برن. دقیقا الان مقتدا صدر داره همین کار رو انجام میده، منتها در شکل و ظاهری که در عراق اتفاق افتاده و با توجه به تفاوت تحولاتی که در دو دوره زمانی متفاوت بین مقتدا صدر و خمینی اتفاق افتاده.
حسن هاشمیان به پرسش‌های ژان خاکزاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. یک شنبه اول ماه می روز جهانی کارگر در بیشتر کشورها با برپایی تظاهرات و گرد همایی‌های در مراکز شهرهای بزرگ برگزار شد. برخی از این گرد همایی‌ها از طرف دولت و احزاب حاکم و برخی نیز از سوی اتحادیه‌های کارگری برگزار شدند. در ایران اما روز جهانی کارگر همانطور که می‌دانید روز شنبه از طرف خانه کارگر و روز یکشنبه با سخنرانی حسن روحانی در مجتمع صنعتی مبنا برگزار شد. جمشید زند.
اول ماه مه روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف جهان با گردهمایی و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری، احزاب چپ و گروه‌های حقوق بشری برگزار شد. در برخی از کشورها مانند روسیه این مراسم از طرف احزاب حاکم و با شرکت طرفداران دولت برگزار شد و در برخی از کشورها هم تظاهرات سندیکاهای کارگری و احزاب چپ با برخورد پلیس و نیروهای امنیتی روبرو شد. در ایران خانه کارگر که تنها تشکل رسمی کارگران است، روز جهانی کارگر را روز شنبه در تهران برگزار کرد. در این مراسم رسمی از شرکت اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جلوگیری شد. در استانبول ترکیه هم مانند سالهای گذشته دولت از برگزاری مراسم در میدان تقسیم جلوگیری کرد و گروه کوچکی از تظاهر کنندگان که قصد ورود به این میدان را داشتند از طرف پلیس پراکنده شدند. در شهرهای کردنشین این کشور هم تظاهرات روز کارگر با بمب‌گذاری و عملیات گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. تا کنون دست کم 5 نفر بر اثر انفجار بمب در شهر گازیانتپ کشته و 10 نفر زخمی شدند. چندین گرد همایی که مجوز دریافت کرده بودند به دلیل تهدیدهای امنیتی و احتمال وقوع عملیات انتحاری لغو شدند. در شهرهای مختلف اروپا از جمله پاریس، لندن و برلین نیز تظاهرات روز جهانی کارگر با شرکت هزاران نفر برگزار شد. در تایلند، مالزی، فیلیپین، تایوان، سنگاپور، کره جنوبی، برزیل، پاکستان، هند و بسیاری کشورهای دیگر نیز روز جهانی کارگر با شرکت صدها هزار نفر از کارگران و فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار شد. در آمریکا هم قرار است گرد همایی‌های گسترده‌ای در دفاع از حقوق کارگران و مهاجران کاری برگزار شود. روز یکشنبه شهرهای نیویورک، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، اوکلند، میامی و شهرهای بزرگ آمریکا شاهد برگزاری تظاهرات و گرد همایی های کارگران و مهاجران هستند. روز اول ماه مه به مناسبت کشته شدن چندین نفر در تظاهرات کارگری شهر شیکاگوی آمریکا در سال 1886 روز جهانی کارگر نام گرفته است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با مهدی مرعشی درباره آخرین مجموعه داستانش از جاده که میگذشتیم. من مرتضی قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
تقریبا به پایان مجله نیمه شب میرسیم. البته همانطور که میدانید در این بخش پایانی با مجله هفتگی صدای دیگر وعده دارید که رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده. البته این برنامه بازپخش برنامه هفته پیش است. شب آرام و خوشی برای شما آرزو داریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این اولین پرونده نیست، آخرین پرونده هم نخواهد بود. حکایت زن مشهدی و شکنجه شدنش در خانه‌ای که دیگر خانه امن او نبود، حکایت این روزهای زنان ایرانی است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در برنامه این هفته صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع خشونت خانگی علیه زنان در ایران و قوانین مربوط به آن. میگویند تصویر سوختشان را در رسانه‌ها منتشر نکنید. میگویند جزئیات شکنجه‌ها را ننویسید و نگویید و اشاعه ندهید. اما از قانونی که وجود ندارد که میشود حرف زد، از بی‌پناهی زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند که میشود گفت. سال هاست که زنان ایرانی در انتظارند تا قانونی در حمایت از آنها تصویب شود، قانونی که ضمانت اجرایی لازم را برای جلوگیری از روا داشتن خشونت علیه آنها در خانه ها داشته باشد. اما تا کنون نه دولت گامی محکم برداشته و نه مجلس. سود راد، فعال برابری طلب ساکن آمریکا، در این مورد میگوید:
ما تقریبا عید سال گذشته بود که با موضوع خشونت خانگی یک بار دیگه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شدیم. اونم پیرو عکسی بود که یکی از مجریان تلویزیون منتشر کرده بود و گفتش که مورد خشونت خانگی قرار گرفته. اون زمان یه موج بزرگی ایجاد شد برای اینکه ما باید واقعا چه کار بکنیم در مقابل خشونت خانگی. همون موقع بود که بسیاری از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق کودک و سایر کنشگران از دولت خواستن که یک لایحه‌ای تنظیم بکنه برای مبارزه با خشونت خانگی. فقط همین چند هفته اخیر بود که ما از خانم مولاوردی شنیدیم که قراره که چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه بشه، بدون اینکه توضیحات مشخصی در مورد مفاد اون لایحه داده باشه، بدون اینکه گفته بشه دقیقاً چطور میخوان با این معضل واقعا و مشکل اجتماعی روبرو بشن، به این دلیل که خشونت خانگی توی چهار دیواری ها باقی میمونه.
روزنامه اعتماد سال گذشته گزارش داده بود که میزان خشونت خانگی در تهران نزدیک 19% جسمی و نزدیک 53% روانی است. همچنین در سطح کشور بر اساس این گزارش هر 9 ثانیه یک مورد خشونت اتفاق می‌افتد. این آمار در حالی است که برخی معتقدند موضوع خشونت علیه زنان و کتک خوردن آنها از موازین اسلامی است که نه در احادیث و روایات که در نص صریح قرآن به آن اشاره شده. محمد جواد اکبر، این دین‌پژوه ساکن فرانسه، اما این تفسیر را رد می‌کند.
آیه 34 سوره نساء که بهش استناد می‌کنند برای زدن زنان و یا محروم کردن اونها از حقوقشون در صورت عدم تمکین، این آیه جزء مواردی است که جواز اسلامی داره اما وجوب اسلامی نداره. فرق این دوتا چیه؟ بخواید فرقش رو بفهمید به ماجرای بردهداری نگاه کنید. بردهداری در اسلام جواز داره اما وجوب نداره. چیزی بود که در فرهنگ اون زبان بوده، جایز بوده، نمیشد دیگه خیلی مهارش کرد و جلوش رو گرفت، اما جوازش رو دادن. بعدها در طول تاریخ اسلام اون ماجرا رو مهار کردن، ولی واجب نبوده. این ماجرا هم همینه. فرهنگ این که زن به عنوان جنس دوم باید اطاعت کنه و اگر اطاعت نکرد باید تنبیه بشه، مخصوص اون زمان بوده، جایز بوده اما واجب نبوده. چطور مجتهدان ما و فقیهان ما الان هیچ کدومشون جرأت ندارن از بردهداری دفاع کنن؟ و اگر جایی کسی ازشون بپرسه که آقا ما کسی رو میخواییم بریم به عنوان برده بخریم، بهش اجازه شرعی نمیدن، ولی به تنبیه زنان اجازه میدن.
اما چه باید کرد وقتی که استناد روحانیون و در پی آن تبعیت قانونگذاران همین آیات قانونی است؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
قوانین بر اساس تفسیر نواندیشان دینی تدوین نشده، بر اساس همین فهم سنتی متعلق به 1400 سال پیش تدوین شده. به نظر من تکرار و تأکید بر این که اون دوران طبیعی سپری شده و ماجرای جنس دوم بودن زن و جواز تنبیه او دورانش سپری شده، این چیزیست که باید اونقدر روش تأکید کرد تا این ماجرای قباحت بردهداری چیزی باشه که رایج بشه و کل جامعه اون رو بپذیره. تا وقتی این اتفاق نیفته، قاعدتاً بر اساس همین متن‌ها و بر اساس همین فهم متعلق به 1400 سال پیش قضاوت میشه و حقوق زنان نقض میشه.
اما جز مواد قانونی و شرعی، عرف حاکم بر جامعه نیز در پذیرش خشونت خانگی از سوی زنان و تن دادن به آن مؤثر است. در جمله در پرونده مطرح شده در دادگستری مشهد، زن به دلیل آنچه بی پدر شدن فرزندانش نامیده، شکایت‌های پیشین خود را پس گرفته و به زندگی با مرد ادامه داده است. سودای راد معتقد است که فرهنگ سازی و تأمین قانونی باید در کنار یکدیگر شکل بگیرد.
تا وقتی که ما در صدا و سیما میبینیم که سریال‌هایی تولید میشه که در اون زنها خیلی راحت در مقابل خشونتی که برشون روا داده شده سکوت میکنن، اشک میریزن و بالاخره کنار میان، تا وقتی که این طرف اون طرف میبینیم که زنها باید کمتر حرف بزنن، کمتر بخندن، کمتر حتی اعتراض کنن به تعویض‌هایی که علیهشون داره اتفاق میفته، ما نمیتونیم بیایم صحبت کنیم از اینکه خشونت خانگی دقیقاً چیه و حق یک انسانی که در قبال اون خشونتی که از طرف عزیزترین‌هاش در امن‌ترین جایی که برای زندگی داره وارد میشه اعتراض بکنه. موضوع فرهنگ فقط موضوع داخل خانواده ها نیست که والدین به کودکانشون یاد بدن که خشونت چیز بدیه، بلکه در بستر کل جامعه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر قانونی، چه از نظر فرهنگی باید روش کار بشه. طبیعتاً اگر قانونی وجود داشته باشه که خشونت خانگی رو جرم انگاری بکنه، دست خیلی از فرهنگ سازان باز میشه برای اینکه به این موضوع بپردازن. اگر ما سیستمی داشته باشیم که از خشونت دیده‌ها حمایت بکنه، چه از نظر قانونی و چه از نظر حمایت هایی که بعد از اینکه یک زن خانه‌دار قراره که از خونه بیاد بیرون با بچه‌هاش کجا بره، بعد مکان‌هایی باشه برای اینکه افراد خشونت دیده بتونن در اونجا پناه بگیرن و بتونن یک بار دیگه بعد از اینکه این تروما، این شوک رو برطرف کردن، به جامعه برگردن بدون اینکه احساس کنن که تا ابد قرار قربانی بمونن. در واقع ما الان نگاهمون به موضوع خشونت خانگی یک فرد خشن و یک فرد قربانیه و اصلا به این نگاه نمی‌کنیم که اون فرد خشن خودش هم قربانی سیستمیه که ما داریم بهش خشونت رو تزریق میکنیم و داریم میگیم که حق توست که خشونت خانگی رو اعمال بکنیم و اون کسی هم که قربانیه باید سعی کنیم که بتونه جان به در ببره از اون قربانی بودنش، بتونه به زندگی برگرده.
در بسیاری از کشورهای دنیا خانه های امن برای حفاظت از زنان خشونت دیده و دور کردن اونها از محیط خشن تأسیس شده، اما در ایران موضوع خانه های امن تحت تأثیر ماده 1108 قانون مدنی بی اثر مانده است. این ماده تاکید میکند که هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدین ترتیب مرد در خانواده این قدرت را دارد که با ادعای عدم تمکین زن، او را از حقوق قانونی خود محروم کند. در حالی که به نظر می رسد ماده 1115 قانون مدنی می تواند حامی زنان باشد، اما اثبات شرایط این قانون نیز برای زنان در دادگاه آسان نیست. بر اساس این قانون اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن دیگری اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. محمد جواد اکبر این راه حل این مشکل را استقلال مالی زن و برداشته شدن اصل نفقه می‌داند.
تا زمانی که فرهنگ نفقه وجود داشته باشه، فرهنگ این که مبلغی، پولی، سرمایه‌ای باید از سوی مرد به زن داده بشه، نوعی القاء می‌کنه جنس دوم بودن زن رو، القاء می‌کنه تابع بودن زن رو. به محض اینکه شما در این کانتکست بحث میکنید که مرد باید به زن نفقه بده، این برابری رو از بین برد. باید باب نفقه رو هم آرام آرام بست و بر استقلال مالی زنان تأکید کرد و برابری رو از این زاویه هم دید. اگر استقلال مالی زنان اتفاق نیفته، دم دست ترین چیزی که میشه دستاویز مردان قرار داده بشه برای اینکه در یک نگاه مرد سالارانه به یک متن دینی استناد بکنند و حقوق زن رو نقض بکنند و خشونت خانگی رو مجاز بدونن به استناد یک متنی که دورانش سفری شده، همین متون دینی هست. من فکر میکنم اگر استقلال زنان رو جدی نگیریم به لحاظ مالی خصوصا، این آیات به سادگی مورد سوء استفاده قرار میگیره. بماند که این آیات صراحتشون چون کاملا در کانتکست 1400 سال پیش تعریف شده اونقدری هست که بشه ازشون سوء استفاده کرد، مگر اینکه درباره اصل اعتبار این آیات صحبت کرد. این آیات تفسیر پذیر نیست، خیلی روشنه به نظر من. من تفسیر برخی که میخوان این آیات رو یه جورهایی به یک شکلی تحمل پذیر بکنن رو اصلا قبول ندارم. این آیات جزء آیاتی است که اعتبارشون عین برده‌داری سفری شده و با هیچ توجیهی نمیشه ازشون دفاع کرد.
با سپاس از محمد جواد اکبری و سود راد به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
اینجا رادیو فرداست.